چرا میگم مستقل باشن؟ یک رابطی بین استقلال بانک مرکزی و نرخ تورم وجود داره. هر چقدر بانک‌های مرکزی استقلالشون بیشتر باشه، تورم در اون کشور هم کمتر هست. در ایران سیاست‌های پولی که متولیش بانک مرکزی هست مستقل نیست، پیرو به سیاست‌های مالی هست. شما لایحه بودجه در مجلس داره بررسی میشه، حجم لایحه بودجه سال آینده بیش از 5,260,000 میلیارد تومانه، نسبت به سال جاری یعنی قانون بودجه امسال رشد حدود 40% داره. سوال ساده اینه که آیا سال آینده چه در بودجه شرکت ها و بانک ها مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم بودجهش بیش از 3,095,000 میلیارد تومانه، چه در بخش منابع عمومی بودجه عمومی کشور که حجم بیش از 2,100,000 میلیارد تومان هست و بودجه یعنی یک سمت درآمدها یک سمت هزینه ها، سوال اینه که آیا سال آینده 40% درآمدها رشد میکنه که هزینه ها 40% رشد بکنه؟ و معمولا هزینه ها تحقق پیدا میکنه اما درآمدها تحقق پیدا نمیکنه و تحقق پیدا نمیکنه. همین نکته که کارشناس شما هم اشاره کردن، دولت ها چیکار میکنن؟ یا میرن مثل سال جاری از صندوق ذخیره ارزی که سهمش 40% بوده 20% کمتر واریز میکنن، اجازه میگیرن که برداشت بکنن، یا میرن سراغ چی؟ سراغ استقراض. از کی؟ از بانک یا مستقیم از بانک مرکزی.
بله.
اینا یعنی افزایش رشد نقدینگی، یعنی رفتن سراغ بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، یعنی نتیجهش میشه چی؟ افزایش تورم و معلوله چی میشه؟ نرخ بهره رو مجبوریم زیاد بکنیم، قیمت کالا رو کالای دولتی رو مجبوریم افزایش بدیم و الاخر.
یعنی در چنین شرایطی اون واقعی شدن قیمتایی که شما بهش اشاره کردین اگر بخواد اتفاق بیفتد میشه افزایش عجیب و غریب قیمت‌ها، و وقتی هم که می‌خوایم این کار رو نکنیم منجر به رانت میشه.
بهره زیاد میشه، اگه نرخ بنزین زیاد میشه، اگه نرخ نان زیاد میشه، منشأش در سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی هست.
بله. سیاست ها چقدر به همدیگه مرتبطن آقای دکتر؟ الان هر موضوعی که شما صحبت کردید سر رشتش به بخش دیگری وصل بود و به نظر میرسه که فقط با حل کردن بخشی از مسائل اقتصادی نمیتونیم امیدوار باشیم که موضوع کلان اقتصاد ما که افزایش تورم، افزایش نقدینگی است و کاهش تولید حل بشه. امیدواریم که حتما اتفاق بیفته. خیلی مفصل موضوع، میشه ساعت راجبش حرف زد، کاش فرصت بود، ولی خب باید خداحافظی کنیم. آقای دکتر حقشناس ازتون بسیار سپاسگزارم. زنده باشید. دکتر هادی حقشناس کارشناس اقتصادی با ما بودن. و ممنونم از شما خانم ها آقایان محترم که امروز و این هفته بازار تهران رو شنیدید. خداحافظ.
شما به خیر همراهان محترم رادیو تهران. خسته نباشید میگم به همکارم در بازار تهران. اما مسابقه 94 رادیو تهران رو حتما شنیدید و دنبال کردید. هر روز تا ساعت 21 فرصت دارین در این مسابقه شرکت کنید، اون هم با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094. سوال 209 سوالی است که باید با ما همراهی بکنید امروز تا ساعت 21 هم فرصت دارید و سوال این هستش: نخستین بانوی نقاش ایرانی که آثارش مورد توجه قرار گرفت و نقش کلیدی در توسعه هنر مدرن ایران دارد چه کسی بوده؟ الف ایران درودی، ب بهجت صدر، جیم مکرمه قنبری. خانم یا آقای هم به شماره 0933 4 شماره آخر 1064 در پاسخ به سوال 208 ما مسجد کبود که عضو کدام تاریخ آثار تاریخی کدام شهر هستش رو شهر تبریز رو برای ما ارسال کرده بودن. و بشنوید برنامه بعدی ما، یعنی سعادت آباد.
سعادت آباد. الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، همشهریان محترم تهرانی، مردم ارجمند سرزمین پرگوهرم ایران، سلام. من محمد حسین هاشمی هستم به همراه همکاران عزیزم در تهیه و تولید برنامه سعادت آباد. از همین حالا در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 13. همین ابتدای کار شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام رو خدمت یکان یکان شما عزیزان ارجمند تسلیت میگم و آرزو میکنم که در زیر سایه توجهات ائمه اطهار خاصه امام هادی علیه السلام زندگی سعادتمندی رو داشته باشید. شما میتونید که تا ساعت 13 شنونده سعادت آباد باشید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو بشنوید، کافیه که به تارنمای ایران صدا داتایار تشریف ببرید، اونجا از طریق پخش زنده و آرشیو رادیو، بخشی که در نظر گرفته شده، امکان شنیدن برنامه سعادت آباد به صورت زنده و امکان بازشنوایی برای برنامه های قبلی وجود داره. میتونید که همراه ما باشید و اگر دسترسی به رادیو ندارید از ایران صدا ما رو همراهی کنید. در فصل تنظیم و تأیید و تصویب بودجه هستیم. این اتفاق هم درباره بودجه کشورمون توسط لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده داره اتفاق میفته. بررسی‌ها در دولت صورت گرفته و حالا نمایندگان مردم در خانه ملت مشغول بررسی مواد مختلف لایحه پیشنهادی دولت هستند و همین اتفاق در شهر تهران و در مجموعه شورای اسلامی شهر تهران هم باید بیفته. بودجه پیشنهادی شهرداری به پارلمان محلی یعنی شورای اسلامی شهر تهران ارائه و نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران هم بررسی باید بکنن، خواسته های شهرداری رو، نیازهای شهر تهران رو و دربارش تصمیم گیری بکنن که اولویت ها چیست، برای این اولویت ها باید چه بودجه‌ای در نظر گرفته بشه و چطور میشه که از گیر و گرفت‌های شهر تهران مردم پایتخت یه مقداری رهایی پیدا کنن، از آلودگی هوا بگیرید تا حمل و نقل عمومی و ضرورت توسعه‌اش، از آسفالت‌های تقریبا ناآسفالت شهر تهران بگیرید تا افزایش سرانه فضای سبز، از فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی بگیریم تا فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی. همه اینها طرح‌هایی هست که شهرداری تهران برای سال آینده باید براش برنامه‌ریزی لازم رو انجام بده، بودجه اون طرح‌ها رو مشخص کنه و شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تایید بکنه. حالا شما لطفاً در برنامه امروز به 3094 پیغام بدید و بفرمایید که به نظرتون مهمترین اولویتی که شهرداری تهران و شورای شهر باید در بودجه سال آینده مد نظر داشته باشند و براش رقم قابل ملاحظه‌ای رو در نظر بگیرن و تخصیص بدند کدوم بخش است. به عبارتی بزرگترین نیاز شهر تهران در سال آینده برای رسیدگی از نظر شما چی هست؟ یه روزگاری تهران، تهران قشنگی بود، تهران بدون آلودگی بود، تهرانی بود که به اعتقاد بعضی ها شهر انار بود و چنار. از شمال ما کوههای البرز رو می دیدیم و کیف می کردیم، در سطح شهر تهران وقتی که عبور می کردیم دغدغه ها و مشکلات شهریمون کمتر بود و کیفیت زندگی شهری حداقل از چیزی که الان داریم بالاتر، از ریزگردهایی که در بهار و تابستان و آلودگی که در پاییز و زمستان ریه های ما را آزرده می کنه جدا بودیم و حالا شهر تهران شاید بیشتر از هر چیزی نیاز داشته باشه به یک باز تعریف از سطح کیفیت زندگی شهروندانش. شما بس به 3094 پیغام بدید و بفرمایید که به نظرتون مهمترین اولویتی که مجموعه مدیریت شهری یعنی شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران باید بهش بپردازه در سال آینده چی هست و به نظرتون در کدوم بخش باید بودجه بیشتری در نظر گرفته بشه. آقای دکتر امیر شهرابی، مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تهران، حالا همراه ما هستند روی خط ارتباطی برنامه سعادت آباد. درباره همین موضوع میخوایم که مفصل با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر شهرابی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت بشید. آقای شهرابی عزیز، در طول سالهای گذشته هر بار به هر دلیلی مردم نقدهایی رو وارد میکردن به آنچه که در سطح شهر تهران کمبود و کاستی هست، در نهایت میرسیدیم به اینی که بودجه کافی براش وجود نداره. اگر بخوایم یه گذر کوتاهی داشته باشیم مثلا به مقوله حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از بزرگترین نقاط ضعف شهر تهران که با وجود اتفاقاتی که افتاده کاستی های فراوانی همچنان داره، یادم میاد در دوره شهرداری آقای قالیباف بین شهرداری و دولت وقت بسیار چالش وجود داشت درباره سهم دولت از حمل و نقل عمومی و بودجه پایین این حوزه. در دوره‌های بعدی هم همین اتفاق افتاد و همچنان وقتی که از ضرورت توسعه حمل و نقل صحبت می‌کنیم، وقتی که می‌گیم هر متر توسعه مترو میلیاردها تومان هزینه داره، در نهایت می‌رسیم به اینی که بودجه شهرداری تهران کم است. بذارید از همین مقوله حمل و نقل عمومی شروع بکنیم. آیا بودجه سال 1402 میتونه نیازهای تهران در حوزه حمل و نقل رو پوشش بده؟
عرضم به حضورتون که ببینید، ما در شرایطی بودجه 402 رو به شورای اسلامی تقدیم کردیم که همزمان هم برنامه چهارم شهر تهران در شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت 5 تا محور اصلی برنامه 4 توسعه شهر تهران داره که محور اول بحث موضوع حمل و نقل ترافیک و در مسیر اون ابر پروژه توسعه شهری بر مدار حمل و نقل عمومی در حقیقت تدوین شده. ما بر اساس این برنامه بالادستی بودجه ای رو هم که برای 402 پیشنهاد دادیم به شورای اسلامی بیشترین سهم رو برای حوزه حمل و نقل و ترافیک دیدیم و با توجه به وضعیتی که در سازمان از لحاظ عملیات اجرایی وجود داره از مجموع از رقم 31,000 میلیارد اعتبارات سرمایه‌ای که در حقیقت عملیات اجرایی در این بخش انجام میشه 17,000 میلیارد رو برای موضوع حمل و نقل در نظر گرفتیم و این نشون دهنده اینه که سهم بزرگی از اعتبارات سرمایه شهرداری تهران رو موضوع حمل و نقل داره در نظر میگیره.
توی بودجه عمرانی قرار میگیره یا جاد تغییر
شما دسته بندی بودجه در شهر تهران دسته دست هست، ردیف های در حقیقت هزینه ای ما هستن،
بله،
سرمایه ای ما هستن و مالی ما. هزینه ای امورات حالا حقوق و دستمزد و امور جاری سازمان هستن،
مالی میشن،
بله بله. سرمایه هزینه ای عرض کردم، سرمایه ها موضوعات عمرانی و پروژه ها هستن، مالی هم بحث دیون و تعهداتی هست که از سنوات اخیر مونده
که من میدونم که شهرداری تهران متاسفانه یکی از سازمان‌های بسیار مقروض کشورمون به بانک‌ها و
خب بالاخره این ممکنه در هم سازمان‌های دیگه هم این وجود داشته باشه. در سنوات گذشته، در دهه‌های گذشته پروژه‌های بزرگی در شهر تهران اجرا شده و اینها در اون زمان بالاخره استخراج شده برای اینکه پروژه‌ها عملیاتی بشه و طبیعتاً در یک سازمانی که پویا هست و داره فعالیت می‌کنه استراتژی اخذ وام و اینکه بتونه عملیات رو انجام بده که علاوه زمان جلوتر بیفته و بتونه به مردم خدمت کنه همیشه بوده و این طبیعت در حقیقت
بله همواره شهرداری مقروض بوده
هم نباشه، ولی اخذ وام، اخذ تسهیلات برای انجام پروژه شهری همیشه در همه مدیریت ها بوده.
الان این بودجه که در نظر گرفتید برای حمل و نقل عمومی چند درصده؟ مشکلات رو به نظرتون میتونه حل کنه؟
حل کردن مشکلات که خب مشکلات وسیع‌تر از این عدد ارقام قطعا میتونه باشه. به هر حال شهرداری تهران در موضوع حمل و نقل تنها نیست. همین تعهدات بالادستی نشون دهنده اینه که دولت هم باید به تکالیف خودش در قبال موضوع حمل و نقل پایتخت عمل بکنه و این در قوانین بالادستی کاملا مشخصه. حالا اینکه چه سهمی رو دولت داره از این موضوع برداشت میکنه و اون سهم شهرداری رو بهش اختصاص میده، حالا محل بحثی که الان هم خب به هر حال همزمان هم در مجلس داره لایحه پیشنهادی دولت مطرح میشه و برنامه هفتمه و تلاقی در حقیقت این موضوعات با هم دیگه، شاید اگر خوب پیگیری بشه بتونه شهرداری سهم بیشتری بگیره. ولی خب در حمل و نقل شهرداری تنها نیست و دولت اگر کمک نکنه ممکنه اون موضوعات به راحتی جلو نره، ولی شهرداری خودش بر اساس اون بودجه‌ای که داره پیش بینی میکنه و منابعی که داره پیش بینی میکنه باز هم داره تلاش میکنه با در نظر گرفتن سهم بزرگی از بودجه سرمایه‌ایش تکلیف خودش در حوزه حمل و نقل.
الان چقدر شما از دولت طلب دارید بابت همه این سالها در حوزه حمل و نقل؟
من الان ذهنیتی رو این عدد ندارم.
حدودش هم نمیدونم.
نه، چون اگر بگم دقیق نباشه الان ندارم ذهنیت.
ولی به نظر من یعنی من برداشتم برای اینکه پرونده حوزه حمل و نقل رو ببندیم، بله، از فرمایشات شما اینه که بودجه که برای 1402 در نظر گرفته شده هم در حقیقت شاید نتونه یک انقلابی در حوزه حمل و نقل عمومی تهران ایجاد بکنه.
نه ببینید، شما ببینید حوزه حمل و نقل حوزه وسیع، عددهای ریالی هم عددهای بزرگ، حتی ریال نیست، دلاریه بزرگی. ببینید شما وقتی حرف از توسعه مترو میزنید الان یک کیلومتر احداث مترو و در تا مرحله بهره برداری با در حقیقت احداث ایستگاه‌های مربوطه تقریبا به قیمت امروز 2000 میلیارد تومان تموم میشه.
درست.
عددها عددی کوچیکی نیستن و در کنار این شما موضوع خرید اتوبوس، تاکسی‌های ون، بحث موتورسیکلت‌های برقی رو داریم و در کنار موضوع اوورهال ناوگان مترو داریم، اوورهال ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی داریم. خب عددها عددهای بزرگن، قیمتها هم الان شما یه اتوبوس شهر قیمت داره، اوورهال یک در حقیقت رام قطار در حقیقت یک مجموعه ناگهانی قطار شما ببینید عدد بزرگیه و قاعدتا با قیمتایی که امروز وجود داره این که ادعا بشه همه مشکلات در یک بودجه یک سال حل بشه قطعا نمیشه، ولی در برنامه 4 ساله‌ای که شهرداری تهران داره و تا پایان سال 404 دقیقه دوره مدیریت فعلی هست، قولهایی در برنامه 4 داده شده، عیناً در احکام برنامه 4 اومده و مردم میتونن دقیقاً عددها رو بر اساس احکام چک کنن و ببینن که آیا شهرداری تو این زمینه میتونه موفق باشه در آینده یا نه و این قضاوت رو در آینده نسبت به ما داشته باشن.
درست. بریم سراغ حوزه عمرانی اگر که موافقین آقای شهرابی. مردم با خودشون دارن فکر میکنن که در طول حدوداً 1 دهه گذشته یه ذره کمرنگ شده فعالیت عمرانی در سطح شهر تهران. نمیدونم به خاطر اینه که قبلش خیلی پررنگ بود یا نه واقعا به خاطر کمبود بودجه هست که ما برنامه ریزی نداریم در حوزه توسعه فعالیت عمرانی در سطح شهر تهران.
ببینید ما تو حوزه عمران که حالا بیشتر مصادیقش بحث ساخت و احداث تکمیل شبکه رینگ بزرگراهی شهر تهران هست یا تقاطع‌های غیر همسری در شهر هستن، این مصادیق مصادیقی هستن که خب بله یه بحثش اینه که ممکنه در دوره‌های پررنگ‌تر شهر روش تمرکز داشته، در دوره‌های هم کمرنگ‌تر شده، ولی ما در بودجه‌ای که الان داریم به شورا میدیم سهم بودجه عمرانی رو 2 برابر کردیم امسال، یعنی سهم بزرگتری قرار دادیم و
طبیعتا بودجه‌ای هم چه زیاد شده دیگه، بله، مخارج هم افزایش پیدا کرد.
من نسبت به بله نسبت به بقیه موضوعات عرض میکنم و پروژه‌های بزرگی در دست بس پروژه شهید بروجردی هست، پروژه شهید شوشتری هست، یادگار امام هست. عرضم به حضور شما یکی از موضوع مهمی که شهرداری تهران در این دوره قرار هست به نتیجه برسونه تکمیل شبکه تقاطع‌های غیر همسط بزرگراهیه که شاید خود این موضوع جای بحث زیادی داشته باشه که اگر ما این رینگ شبکه بزرگراهی رو علاوه تکمیل کردن تقاطع‌های غیر همسط کامل کنیم چقدر میتونه از حجم ترافیک در تبعات اون حجم کاهش آلودگی هوا، کاهش استرس‌های حالا در حقیقت مردم در زمان تردد در بزرگراه‌ها لحاظ زمانی که می‌ذارن انرژی که ازشون داره هدر میره، اینها رو اگه در نظر بگیریم شاید لحاظ ریالی اگه بخوایم محاسبه بکنیم عدد بزرگی رو بتونیم در نظر بگیریم. خب یکی از موضوع مهمی که الان دنبال میشه تکمیل شبکه تقاطع‌های غیر همسطح که میتونه به ما کمک کنه که شاید اگر بزرگراهی در گذشته ساخته شده و این دسترسی ها به طور کامل برقرار نشده چه بسا ممکنه یه فردی برای تغییر مسیر از یک بزرگراه به یک بزرگراه دیگه ممکنه باشه کیلومترها دوباره طی مسیر کنه، تو ترافیک بره بیاد، حالا چقدر از بنزین چقدر آلودگی هوا و موضوعات داشته باشه، اینها فکر کنم بتونه کمک کنه اون کارهای قبلی رو که بتونه این شبکه ها کاملتر در شهر تهران شکل بگیره. در کنارشون در واقع تکمیل بزرگراهی هستش که در دوره گذشته نیمه کاره رها شده و بتونه انشالله به بعد خوب پیش بره. یکی از مهمترین فعال ما که انصافا داره خیلی تلاشگر عمل میکنه حوزه فنی عمرانه که من به نظرم میاد که زمان نیاز داره که بتونه توی یک دو سال اون پروژه‌ای که داره الان انجام میده رو مردم به صورت افتتاح ببینن و خیالشون راحت بشه که این پروژه ها انجام شده.
درسته آقای شهرابی، اینها پروژه‌های کلانی بود که شما بهش اشاره کردید، اما مردم این روزا توی چند ماه گذشته خصوصا خیلی درباره مثلا آسفالت خیابون‌های معمولمون، معابر در حقیقت معمول شهرمون هم گلایه دارند و هر بار با مدیران شهری صحبت کردیم بحث بودجه رو پیش کشیدن و گفتن که با توجه به افزایش قیمت تمام شده در حقیقت آسفالت امکان این که مثل گذشته مدام مرمت بشه آسفالت‌های خیابون‌ها و معابر شهر تهران وجود نداره. قبول دارید شما این رو؟
ببینید واقعیت من خودم به عنوان یک شهروند اگه بخوام جواب بدم، خب شاید در یک دوره چند ساله ای اون موضوع آسفالت مثل حالا دوره قبل اون روند خوب رو نداشت، شاید در یک مقطعی خیابون‌ها به صورت خیلی وسیع روکش آسفالت می‌شدن، حالا لکه‌گیری ها جای خودش، ولی تو این امسال حداقل میتونم بگم از ابتدای امسال تا قبل از این فصل حالا شما مصدر هستید در موضوعات، موضوعی که بحث آلودگی هوا و موضوعات اقلیمی علاوه سرما تأثیرات منفی میذاره، بعضن عملیات ها متوقف میشه به خاطر شرایط جوی و محیطی که وجود داره. ولی لحاظ عملیات اگر ما بخوایم خدمت شما توضیح بدیم، اینه که در از ابتدای امسال عدد بزرگی رو ما در بودجه برای موضوع آسفالت اختصاص دادیم، حتی بیش از اون عددی که در بودجه اولی پیش بینی کردیم، و توناژ آسفالتی که در شهر تهران در این 9 ماه گذشته، حالا غیر از یک ماهی که شاید یه مقدار اوضاع آب و هوایی مناسب نبود، شاید از زمانهای مشابه سالهای قبل عدد بزرگتری اتفاق افتاده که حتی میشه حالا به حوزه فنی امروم شما مصاحبه کنید ببینید عدد عدد بزرگتریه.
آره ولی خروجی ذره تو شهرمون شاید ملموس نیست.
حتی یه جوری شده بود که بعضی از آقایون و دوستان میگفتن آقا یه جوری شده که هر جایی ما میریم شهرداری داره آسفالت میکنه. حتی در این دوره سه چهار ماه اخیر فضا اینجوری بود که مشهود بود عملیات آسفالت. و من به نظرم اتفاقی که الان افتاده ما افتاده امسال ما در حوزه آسفالت، علارغم که تهران شهر بزرگیه، خب معابره و شریانه وسیعی داره، خب حجم کار در تهران خیلی بزرگ هست، ولی متناسب شرایطی که ما داشتیم سعی کردیم که هم ما علاوه بودجه هم حوزه عمران و مناطق بسیار علاوه عملیاتی طوری عمل کنن که حداقل از چند سال اخیر جلوتر بنیم. ولی با توجه به پیش بینی که باز هم برای سال آینده کردیم، رقم بزرگی رو ما برای آسفالت در نظر گرفتیم. ما بحث توسعه کارخونجات آسفالت در شهر تهران داریم که کار 4 تا کارخونه هم شکل بگیرن، هم فعالتر عمل کنن، سطح توناژ آسفالت بالا بره. ولی خب در کنارش هم خب قیمت قیر و بحث موضوعات مرتبط و افزایش قیمت ها هم بعضا میتونه قیمت های تمام شده آسفالت رو بالا ببره. ولی امسال مثال سال گذشته در آسفالت بهتر عمل کردیم و با توجه به امروز که انجام شده انشالله این برکاتش رو برای سال آینده بیشتر شهروندان ملاحظه خواهند کرد. ولی موضوع این که بعضا موارد موردی که جای لکه‌گیری باشه یا حفاری باشه موضوعاتی هست که نیاز به این داره که خب عوامل اجرای شهرداری به موقع عمل کنند و عملیاتشون به گونه‌ای باشه که خب در نگاه مردم موضوعات کوچیکی به این شکلی خیلی به چشم نیاد.
درست. آقای شهرابی عزیز، سوال پایانی رو میخوام ازتون بپرسم درباره موضوع خدمات شهری. همین الانی که داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم خیلی از شهروندان به ما پیغام فرستادن در این حوزه گلایه کردند، از جمله بحث جمع‌آوری زباله و اینکه خب قدیم خیلی بیشتر در تعدد زمانی جمع‌آوری میشد زباله از سطح شهر تهران، اما الان این مشکل در حقیقت برای مردم به وجود اومده. این یه نکته. افزایش حیوانات موذی مثل موشا دیگه تقریبا توی هر پیاده روی راه میریم هستند و در حوزه خدمات شهری باید باهاشون نمیدونم که چجوری برخورد کنن و آیا این هم نکته هست که به بودجه نیاز داره یا نه؟
عرضم حضور شما ببینید بله، بالاخره عملیات پشتوانه بودجه‌ای میخواد. ببینید دو بحثه، یه بحث این که بحث بودجه است، بحث عملیات اجرایی کار هست. این دو در کنار هم اگر باشم همگر پوشش بدم به نظر متفاوت خوبه میفته. ما لحاظ بودجه‌ای با توجه به حالا ما یک طرحی رو امسال برای اولین بار، حالا من از این فرصت استفاده کنم توضیح بدم، اجرایی کردیم. شاید این اتفاق اولین بار در شهر تهران نه در کشور بود که یک سازمانی اومد در خصوص پروژه های محلی از مردم سوال کرد. با ما طرح من شهر دارم که این طرح هم 3 هفته اجرایی شد در تهران. اگر شما دقت بکردین بنرهای وسیع در حقیقت اطلاع رسانی شده بود، در صدا و سیما اطلاع رسانی شد، تقریبا 485,000 تا در حقیقت خروجی این تر 458,000 پرسشنامه تکمیل شده از مردم به صورت آنلاین از طریق سامانه من شهر دارم گرفتیم و تقریبا 2,080 تا پروژه رو در این تر ما بارگذاری کردیم. مردم نظر دادن در مورد پروژه شهری و ما الان که خدمت شما هستیم در اون سیاست بودجه مشارکتی که دنبال می‌کردیم، برای اولین بار بود که ما بودجه‌ای رو که به شورا دادیم سهمی رو برای نظر مردم در نظر گرفتیم و اون چه که مردم خواستن رو به نظرسنجی گذاشته بودیم و در نهایت اون رو به شورا دادیم. خب اینا تو این خروجی‌ها که ما تو این سر داشتیم یک دو تا موضوع رو مردم بیشتر به ما گفته بودن، یکی بحث مخازن زباله و یک بحث جانوران حالا مضر و یا همون جانور موزیک که به اصطلاح معروف هستن که حالا شما موش و این اقلامی که بفرمایید جزوش هست. ما متوجه به این که خروجی این طرح ما هم رو این محورها بود، البته محور سومش هم بحث تجهیز بوستان ها بود، بودجه رو برای سال آینده بر